بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما اساتید محترم، حضار گرامی، عذرخواهی بابت تأخیر. خب در بحث حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی در قرآن کریم در جلسات مقدماتی بحث هستیم. اینکه من دو تا عنوان میگم چون به هر دو میخوایم بپردازیم، یعنی هم به بحث حکمرانی قانونی میخوایم انشاءالله بپردازیم و هم قانون حکمرانی در نگاه قرآن کریم. امروز بحثمون مفهوم شناسی هست، تعریفمون از قانون چیه و در قرآن کریم از قانون با چه تعابیری یاد شده، یا به تعبیر دیگه اگر بخوایم بحث قانون رو در قرآن کریم دنبال بکنیم از چه کلید واژه هایی میتونیم بیشتر استفاده بکنیم. یک تعریف مقدماتی من عرض میکنم، بعد در جلسات آینده به مرور این تعریف کاملتر خواهد شد. فعلا تعریف پیشنهادی ما در میان تعاریفی که از سوی فقهای محترم صورت گرفته، چون ما قانون رو بیشتر باید در ساحت فقه و فقها ردیابی بکنیم، تعریفی که شهید صدر سید محمد آیت الله سید محمد باقر صدر رحمت الله علیه در کتاب حلقات الاصول جلد 1 صفحه 65 ارائه فرمودن، به نظرم از منظری که ما داریم تعریف مناسبی هست، هرچند ما این تعریف رو تکمیل خواهیم کرد. خب استعذار دارید که یکی از واژه‌هایی که به قانون خیلی نزدیک هست و مخصوصاً در فقه، در قرآن کریم، در متون اسلامی خیلی ازش استفاده شده، کلمه حکم و حکم شرعی هست. یعنی حکم به عنوان قانون مورد استفاده قرار میگیره، البته معانی دیگری هم داره که حالا من بهش اشاره خواهم کرد. شهید صدر اونجا فرمودن که الحکم الشرعی هو التشریع الالهی لتنظیم حیات الانسان. قانونی که از سوی خدای متعال صادر شده برای ساماندهی زندگی انسان در ابعاد مختلف. خب با رویکرد فرایندی که ما داشتیم در بحث حکمرانی، چون اگر خاطر شریفتون باشه ما گفتیم حکمرانی راهبری عاقلانه و عادلانه قدرت هست از مبدأ تا مقصد. خب تا مقصد که میگیم یعنی برای تحقق اون اهدافی که داریم، یعنی کل این زنجیره حکمرانی حالا میخواد در معرض قانونگذاری قرار بگیره. بر این اساس ما میتونیم بگیم که حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی و به طور کلی قانون وقتی که بیاد به بحث حکمرانی بخوره، منظور این هست که بر زنجیره حکمرانی از مبدأ تا مقصد قواعد عاقلانه عادلانه حاکم باشه. یعنی در حکمرانی متعالی مقصود قوانین عاقلانه عادلانه هست که بر زنجیره حکمرانی و راهبری قدرت از مبدأ تا مقصد حاکم باشه. پس اجمالاً ما الان یه تعریفی داریم برای قانون. لذا وقتی میگیم حکومت قانون، حکمرانی قانونی، یعنی اینکه از مبدأ تا مقصد تمامی این زنجیره و فرایند تحت هدایت و اشراف یک قواعد خاصی هست که حالا در نگاه قرآنی و دینی میگیم باید عاقلانه باشد به لحاظ نظری، عادلانه باشد به لحاظ عملی. اسلام و قرآن از مردم نخواسته که از قانون به هر قیمتی اطاعت بکنند. اساسا اگر قانون عاقلانه و عادلانه نباشه وظیفه ما هست که با اون قانون مبارزه بکنیم و اون قانون رو حذف بکنیم. به همین خاطره که برای قانونگذاران شرایط خاصی قائل شده که حالا انشالله در ادامه امروز یا حالا جلسه بعد بهش اشاره خواهیم کرد. البته تعاریف دیگری هم آمده که ما به اونها تکیه نداریم. تکیه اصلی ما روی همین تعریفی که عرض کردم، هرچند که انشالله دقیق‌تر خواهد شد. مثلا این تعریف هم اشکالی نداره، بگیم که قانون تشریعات شارع در زمینه مثلا افعال مکلفان هست. حالا مکلفان چه حقیقی باشن چه حقوقی، دولت هم به عنوان یک مکلف حقوقی تشریعاتی براش صورت گرفته. و یا بعضی مثلا تعریف های دیگه ای که شده، مثلا اینکه در اصطلاح میگیم که حکم یا همون قانون و تشریع صادر شده از سوی خدای متعال، این خطاب خداست که به افعال مکلفان تعلق میگیره، چه خطاب به شکل اقتضا باشه، چه به شکل تخییر باشه، چه به شکل وضع باشه. به شکل وضع اگه باشه منظور احکام وضعی هست، به شکل تخییر اگه باشه منظور همون اباحه هست، به شکل اقتضا هم اگر باشه، حالا اینجا بحث اقتضا میشه که مراد از اقتضا اگر طلب انجام یا منع از نقیض و طلب ترک عمل بی منع از نقیض باشه، شقوق چهارگانه پیدا میکنه، یعنی واجب و حرام و مکروه و مستحب. به هر حال واژه اولین واژه در واقع که باید در قرآن کریم وقتی مطالعه میکنیم بحث قانون رو بهش توجه بکنیم، واژه حکم هست و مهمترین واژه. حکم در لغت به معنای بازداشتن و معنی کردن با هدف اصلاح آمده. البته معانی دیگری هم داره. حکم به معنای قضا و قضاوت هم هست، به معنای داوری هم هست، به معنای فرمان و رأی قاضی هم آمده. به قاضی، به فرمان روا و حاکم هم اگر حاکم گفته شده، از این جهت هست که از ظلم منع میکنه. یعنی میگیم حکم حاکم. حالا این حاکم یه موقع قاضی منظوره، یه موقع فرمان روا منظوره. چرا بهش حاکم میگن؟ چون جلوی ظلم ظالمان رو میگیره. یا حکمت رو، اگه حکمت گفتن و اگر به کسی حکیم میگیم، یعنی این دارای حکمت است، به خاطر اینه که فرد حکیم با برخوردار شدن از فضائل باعث میشه که از رذیله منع بشه. انسان فضیلت گرا، کسی که آراسته شده به فضائل و جنود عقل، این از رذایل خودش رو باز میداره، خودش رو منع میکنه. پس حکیم و برخوردار از حکمت به کسی گفته میشه که یک مانعی داره در وجود خودش که نمیگذاره او بره به سمت رذایل. در قرآن کریم مثلا در سوره مبارکه مائده آیه 50 این تعبیر به کار رفته، میفرماید که اف حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. آیا اینها به دنبال قوانین جاهلی هستند؟ اف حکم الجاهلیت یبغون، اینجا یبغون به معنی طلب کردنه، آیا اینها از تو مطالبه قوانین جاهلیت رو دارن؟ میخوان تو طبق قوانین جاهلانه، که وقتی جاهلانه شد ظالمانه هم طبیعتاً هست، تو مطابق قوانین جاهلانه عصر جاهلی حکم به صلاح بکنی. و من احسن من الله حکمن، شما یه دنبال قانون هستید، کی نیکوتر از خدا میتونه قانون گذاری کنه برای شما؟ رو بیارید به سمت قوانین عاقلانه عادلانه. که البته ما این سوره مائده رو انشالله در جلسات آتی خواهیم خوند. یعنی اگر یک سوره رو بخوایم به عنوان بحث قانون انتخاب بکنیم، مستحضر هستید که سوره مائده هست. البته ما از سوره های دیگه هم آیاتی رو خواهیم خوند، ولی سوره مائده رو انشالله در جلسات آینده کامل انشالله اگه خدا توفیق بده مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. واژه دومی که در قرآن کریم آمده و ما میتونیم در بحث‌های قانون ازش استفاده بکنیم شبیه واژه حکم. البته باز تأکید میکنم منظور این نیست که هر جا حکم در قرآن به کار رفته قانون منظور باشه، خیر، ولی مواردی هست که حکم در قرآن به کار رفته و مفهوم قانون رو میشه ازش استفاده کرد، یعنی اون قواعد عاقلانه عادلانه ای که جنبه آمرانه یا زاجرانه داره، امر میکنه ما رو به انجام کاری یا نهی میکنه و کل این فرایند راهبری قدرت رو برای ما میخواد تعیین حدود بکنه. واژه دوم مشتقات تکلیف هست. بقره 286 لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی اون قواعدی که متوجه رفتار شما میشه در حد قدرت و وسعتون هست. خب این فکر کنم خیلی رایج مشهوره. سوم ماده قضا هست. گاهی وقتا ماده قضا با سادزاد در قرآن کریم به معنای حکم قانونی به کار رفته، مثلا احزاب 38 اذا قضى الله و رسوله امرا. اذا قضى الله یعنی وقتی که حکم بکند خدا و رسولش نسبت به یک امری، دیگه کسی نمیتونه اون رو به هم بزنه، یعنی الزام آور هست، که خب یکی از ویژگی های قانون جنبه الزام آوریش هست. واژه چهارم واژه فرض. فرض که ما به واجب ترجمه میکنیم در سوره هم سوره احزاب آیه 38 فی ما فرض الله، در آنچه که خدا واجب کرده است. واژه های پنجم و ششم واژه شرع و وصا. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، سوره شورا آیه 13، که هم کلمه شرع اینجا به کار رفته هم کلمه وصا، هر دو ازش افاده قانون میتونیم بکنیم. شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، اون چرا که نوح بهش سفارش کرده بود این تبدیل شده برای شما به عنوان قانونی که منشأ دینی داره. هفتم تعبیر حدود الله که در قرآن کریم ظاهرا 13 بار هم تکرار شده این کلمه حدود الله. حدود از حد به معنای مرز، باز افاده قانون میکنه در خیلی از موارد. و من یتعد حدود الله، کسی که از حدود الهی تجاوز بکنه، میگه تلکه حدود الله، یا حدود الهی، یا میگه الحافظون لحدود الله. مؤمنان رو وقتی میخواد وصف بکنه میگه یکی از ویژگی های مؤمنان اینه که پاسدار حدود الهی هستن، یعنی پاسدار قوانین الهی هستن. البته این تعبیر حدود الله عرض کردم در موارد مختلف آمده. بقره آیه 229 230 سوره نساء آیه 13 14. تعبیر هشتم حرمات الله هست. و من یعظم حرمات الله، حج آیه 30، که حرمات هم به مطلق دستورات خدا گفته میشه در بعضی از موارد و هم به گاهی هم فقط به محرمات گفته میشه. البته اینجا و من یعظم حرمات الله که در سوره حج آمده راجع به هر دوتا معنا هم بحث شده، یعنی بعضی ها مطلق دستورات خدا رو گرفتن، چون میگه و من یعظم حرمات الله، کسانی که برای دستورات خدا احترام قائلند، اینها رو تعظیم میکنند، بزرگ میدارند، یا فقط محرمات باشه به هر حال، این هم باز افاده قانون میتونه داشته باشه. واژه نهم شعائر هست. لا تحلوا شعائر الله، مائده آیه 2، که حال مفهوم روشنه دیگه، میتونه اینجا لا تحلوا شعائر الله به معنای قانون باشه. واژه دهم امر الله، امر خدا، دستور خدا، قانون خدا. ذالک امر الله انزله الیکم، این فرمان خداست که برای شما فرو فرستاده شده. خب سوره طلاق آیه 5، واژه 11 عهد الله، اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، سوره اسراء آیه 34 که باز میتونه به معنای قانون خدا باشه. 12 واژه آیات الله، البته باز تاکید میکنم این واژه هایی که میگم در برخی از موارد مفهوم قانون ازش برداشت میشه، نه در همه جا. مثل همین واژه آیات الله که میگم بعضی موارد این مفهوم رو میرسونه. لا تتخذوا آیات الله هزوا، بقره 231، قوانین خدا رو به سخره نگیرید، استهزا نکنید، ریشخند نزنید. که حالا اونجا تو سوره بقره وقتی که مطالعه میکنید این آیه چون در متن آیاتی آمده که مربوط به قوانین الهی هست، میرسونه که منظور همون مقرراتی که اونجا بحث شده، مثل صلات و زکات و امثال اینها، که حالا انشالله بعد ما میخونیم اون آیاتی که در سوره بقره بخش پایانی سوره بقره مشتمل بر قوانین و مقررات هست، اونها رو انشالله خواهیم خوند. واژه 13 واژه ما انزل الله هست. واژه ما انزل الله به تکرار در سوره مبارکه مائده آمده، البته در سوره های دیگری هم هست ولی در سوره مائده خیلی آمده. مثلا شما در آیه 48 سوره مائده میخونید که ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه، یا در همون سوره مائده چند بار این تعبیر آمده و من لم یحکم بما انزل الله، بعد یه جا میگه اینا فاسقینن، یه جا میگه کافرن، یه جا میگه ظالمن، تعابیر مختلف به کار رفته. و من لم یحکم بما انزل الله یعنی قوانینی که از سوی خدا فرو فرستاده شده. لذا تعبیر مثلا بعضی وقتا تعبیر میکنیم به حکمرانی اسلامی و حکمرانی قرآنی، حکمرانی به ما انزل الله هست. این حرف درستیه، ایرادی نداره، میتونیم این اصطلاح رو به کار ببریم. حکمرانی به ما انزل الله یعنی حکمرانی الهی، یعنی حکمرانی قانونی، داد طبق قانون خدا دیگه. پس این اصطلاح قابل استفاده است، مشکلی نداره. واژه 14 امانته. امانت چیه؟ امانت چیزیه که حفظش واجبه دیگه. این آیه انا عرضنا الامانه که هم در سوره احزاب آیه 72 آمده هم در سوره انفال آیه 27 آمده، چون این معنایی رو افاده میکنه. لذا معنا شده که یعنی ما واجبات رو، تکالیف رو عرضه کردیم و از انسان خواسته میشه که این رو به عنوان یک امانت حفظ بکنه. امانتداری انسان الهی اینه که به اونچه که خدا گفته عمل بکنه. طبیعتاً بخشی از این امانت قوانین الهی هست. واژه 15 کتبه هست. خب در یه مواردی کتبه به معنای وجوب به کار رفته. ملاحظه بفرمایید، میگیم کتبه علیکم الصیام. کتبه علیکم الصیام یعنی روزه بر شما واجب است. بقره 183. واژه 16 حرمته. حرمت علیکم امهاتکم، نساء 23. پس هم واژه کتبه هم واژه حرمت، اینا واژه هایی هست که بعضی از قوانین رو برای ما افاده میکنه، نه اینکه مساوی با قانون باشه ولی برخی از قوانین رو برای ما افاده میکنن. واژه 17 حلاله. میگه و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، مائده آیه 5. خب مقررات مربوط به غذای حلال. این 16 واژه‌ای که عرض شد، ببخشید 17 تا، بله 17 واژه‌ای که عرض شد واژه‌هایی هست که در قرآن کریم ما میتونیم با تأمل در آیاتی که این واژه ها درشون به کار رفته قوانین قرآنی رو از اون آیات استنباط بکنیم. البته هیچ انحصاری در این موارد نداره، ممکنه یک آیه بیانگر یک قانون الهی باشن ولی هیچ کدوم از این واژه ها هم در اون آیه به کار نرفته باشه. ولی این عرض شد برای اینکه به شکل اجمالی توجه داشته باشید که واژه قانون در قرآن خود واژه به کار نرفته، چون قانون که میدونید همون کانون هست و واژه یونانی به ریشه یونانی داره. البته در قرآن واژه های رومی و یونانی دخیله داریم، واژه های فارسی دخیله داریم، ولی خب این واژه به این شکل در قرآن وارد نشده، ولی واژه های دیگری داریم که این مفاد و معنا رو میرسونن. خب یه بحث دیگری داریم راجع به اقسام قوانین هست که اینها رو علمای اصولی ما بیشتر بحث کردن. من خیلی مختصر اشاره میکنم که البته در لسان فقهای ما بیشتر با عنوان احکام به کار میره، یعنی یه تقسیم اینه، احکام تکلیفی داریم، احکام وضعی داریم. حالا ما میتونیم بگیم قوانین تکلیفی داریم، قوانین وضعی داریم، که البته راجع به تعداد احکام تکلیفی خب اختلافه، از دوتا گفته شده تا هشتا، ولی در میان ما بیشتر همون احکام تکلیفی خمسه مشهور هست. و البته تقسیمات دیگری هم داره، این که ما بگیم احکام تکلیفی، یه تقسیمات دیگری هم داره که الان چون جزء بحث من نیست من واردش نمیشم. یه تقسیم دیگری هست راجع به احکام، احکام واقعی داریم، احکام ظاهری داریم. یه تقسیم سومیه، احکام اولی داریم، احکام ثانوی داریم. تقسیم چهارمیه، احکام مولوی ارشادی. تقسیم پنجم، احکام امضایی و تأسیسی. خب این احکام امضایی و تأسیسی بحثش مهمه، یعنی برخی از احکام رو خود شارع تأسیس کرده، بعضی از قوانین رو هم تایید کرده، قوانین عاقلانه‌ای بوده که در میان جوامع انسانی رایج شده و اینها به امضای شارع رسیده و تایید کرده. بنابراین شارع و خدای متعال اینطور نیست و کسی که حق تشریع دارد اینگونه نیست که بگیم همه باید از سوی خدای متعال و شارع تصریح بشه، نه، میتونه قوانین عاقلانه هم مورد امضا قرار بگیره. و همینطور تقسیم احکام به احکام شرعی و حکومتی. البته بهتر اینه که ما بگیم احکام همون، یعنی یک تقسیم سگانه‌ای داشته باشیم، احکام اولی، احکام ثانوی و احکام حکومتی. اینجوری هم ما میتونیم تقسیم بکنیم. یک تو همین بحث‌های مقدماتی اشاره مختصری من میکنم به پیشینه قانونگذاری در قرآن کریم. در قرآن کریم خب به پیشینه قانونگذاری اشاره شده. قدر متیقن این هست که از زمان حضرت نوح سلام الله علیه به بعد ما دیگه قانونهای الهی رو داریم. در خود قرآن کریم این بحث مورد تأکید عرض میکنم. راجب این قسمت اختلافی نیست که از زمان حضرت نوح به بعد دیگه ما قانون داشتیم. آیه مربوط به حضرت نوح رو هم من خوندم در همین صحبتهای قبلیم. و از اون آیه 213 سوره بقره هم که جلسه قبل تأمل و تدبر درش کردیم، خیلی از فقها این رو استفاده کردن. اختلاف مربوط میشه به قبل از حضرت نوح، که آیا انبیاء قبل از حضرت نوح هم قوانین شرعی رو از سوی خدای متعال آورده بودن برای جامعهشون یا نه. این یک اختلافیه. بعضی از بزرگان فرمودن که چرا ما از همون زمان حضرت آدم قانونهای الهی و شرعی رو داشتیم. استنادشون از جمله به آیه 24 سوره مبارکه فاطر هست که خدای متعال فرموده که و ام من امتن الا خلا فیها نذیر. اما برخی از بزرگان هم فرمودن که نه، طبق آیه 213 سوره بقره نظامات قانونی و قوانین از حضرت نوح به بعد آمده. خب سوال اینجا اینه که پس قبل از حضرت نوح به اصطلاح چیکار میکردن مردم؟ پاسخشون اینه که پیش از حضرت نوح، یعنی از حضرت آدم تا حضرت نوح، انسان ها مکلف بودن که به حکم عقل خودشون عمل بکنن، یعنی عقل که خدای متعال در وجود انسان ها به ودیعه نهاده یه ادراکاتی داره، یه فهمی داره. مثلا ما میگیم که حسن و قبح، فهم انسان از حسن و قبح عقلیه دیگه، میفهمیم که عدل خوب است، ظلم بد است. خب این طبق دستور و فهم عقل باید اینها عمل میکردن، چون این عقل رو برای چی خدا به ما داده؟ شما به یک کسی براتون کار میکنه، بعد در تاریکی بهش یه چراغ قوه میدید، یه شمع میدید، یه چراغ میدید، میگید برو فلان قسمت مثلا این کار رو انجام بده، یعنی این چراغ هم دستت بگیر برو، با این چراغ قوه برو که تو تاریکی زمین نخوری یا ببینی دور و بر خودت رو. خب خدای متعال به انسان عقل داده، برای چی عقل داده؟ برای اینکه طبق این عقل عمل بکن دیگه. بنابراین اگر جایی قانون شرعی هم نبود، انسان موظفه و مکلفه که طبق این عقل فطری و خداداد عمل بکنه، و اگر طبق عقلش عمل نکرد روز قیامت مؤاخذه میشه. این هم یه اشاره به بحث پیشینه قانونگذاری و قوانین. ما البته الان انگیزه نداریم، یعنی به بحث ما خیلی ارتباط نداره که بیاییم و بعد موارد بعدی رو مطرح بکنیم، ولی برای شما روشنه دیگه. در حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت سلیمان، حضرت داوود، این مواردی که قبلا هم بررسی کرده بودیم تا خود رسول الله صلی الله علیه و آله، آیاتی که در قرآن کریم آمده نشون میده که همه این انبیاء الهی قوانینی رو داشتن برای جامعه خودشون، و که حالا تو قرآن هست و دیگه من تکرار نمی کنم. بحث دیگری که داریم باز تو همین مقدمات، گستره قوانین الهی در قرآن هست، که حالا من جهت اینکه این ادبیات در میان ما رایجه اجازه بدید بگم احکام و قوانین الهی. گستره احکام و قوانین الهی در قرآن کریم هست. این هم خیلی محل بحث پژوهشگران قرار گرفته. بعضی ها از سه دست قانون در قرآن کریم صحبت کردن، گفتن در قرآن کریم هم قوانین اعتقادی داریم، هم قوانین اخلاقی داریم، هم قوانین عملی داریم. برای مثلا قوانین اعتقادی مثالی که میشه زد بحث حرمت شرک و وجوب ایمان هست، به عنوان یک حکم شرعی، به عنوان یک قانون شرعی. مثلا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، ایمان بیارید به خدا و رسول. نساء 136. یا این آیه رو ملاحظه بفرمایید، حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، انعام آیه 151. اینکه خدا حرام کرده بر شما که به او شرک بورزید، چیزی رو شریک او قرار بدید. خب یعنی یه جا ایمان واجب شده، در این آیه شرک حرام شده. این خیلی محل بحث واقع شده. اجازه بدید من بحث اخلاق رو هم بگم، بعد بگم محل بحث چیه. یا در مورد مثلا قوانین اخلاقی گفته شده که مثلا این آیه شریفه رو در نظر بگیرید، لا یغتب بعضکم بعضا، که غیبت رو میگه حرامه، حجرات 12. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، تحریم آیه 18، و از این قبیل موارد. خب بحثی که واقع شده اینه که آیا ما میتوانیم امور باطنی رو به عرصه قانونگذاری بیاریم؟ یعنی شما در قانون، مخصوصا جایی که قانون مربوط به حکومت میشه، میخواید یک امر عینی باشه، تنظیمگر روابط باشه، تنظیمگر زندگی انسان در ابعاد مختلف باشه، روابط انسانها با یکدیگر، روابط انسانها با دولت، دولت با انسانها، بحث حق و تکلیف متقابل و اینها رو روشن بکنه. لذا گفتن که اینها به عرصه قانونگذاری وارد نمیشه، چون امور مربوط به باطنه. در اعتقادات که امور مربوط به باورها هست، در اخلاق هم امور مربوط به فعل نفسه، که دوباره نفس یک امر باطنیه. ولی به نظر میرسه که این گونه میشود اینها رو توضیح داد که بله، اون چیزی که باطنیه اون مربوط میشه به تنظیم روابط انسان با خدا. مثلا در بحث اعتقادات، رابطه انسان با خدا تنظیم میشه، کسی هم از دل کسی خبر نداره. یا مثلا در حوزه اخلاق بحث فعل نفسه، ما فعل نفس فرد رو چه میدونیم؟ مثلا داره نماز میخونه، حالا من چه میدونم داره ریا هم میکنه یا نه؟ ریا یک امر نفسانیه، این قابل فهم بیرونی نیست تا من بگم که الان این مرتکب مثلا کار خلاف اخلاق میشه یا نه. اما گاهی یک مسئله‌ای که بعد اعتقادی داره یا بعد اخلاقی داره از یک حیث دیگری بعد قانونی پیدا میکنه. کدوم حیث؟ حیث تجلیات بیرونی. مثلا خود توحید و شرک رو ما نمیتونیم بسنجیم، اما یه وقت تظاهرات بیرونی پیدا میکنه. یعنی این مشرک چون شده، حالا آمده بتکده‌ای بنا کرده و میره این بتی رو که ساخته عبادت میکنه، پاش قربانی میکنه. این چطوره؟ یعنی میگیم شرک حرام است اونجایی که تجلی بیرونی پیدا میکنه. آیا حکومت اسلامی اینجا وظایفی پیدا میکنه یا نه که مثلا طبق این آیه حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، خب اینو چیکار باید بکنه؟ یعنی بحث بت پرستی. ببینید کاری که حضرت ابراهیم سلام الله علیه انجام داد، مبارزه حضرت ابراهیم با شرک دو جنبه داره. یه جنبهش اینه که به مردم بگه که باورهاتون رو اصلاح کنید، بره معرفتشون رو درست کنه. یه مسئله دیگه اینه که حالا به این تجلیات شرک در سطح جامعه بپردازه و جامعه رو از لوس اینها پاک بکنه. تو بحث اخلاق هم همینطوره. یه وقت ما در همین بحث غیبت که آیه 12 سوره حجرات رو قرائت کردم، لا یغتب بعضکم بعضا، یه وقت ما اون فعل نفس رو داریم مطرح میکنیم، اون جنبه اخلاقی داره، درسته، اون در کانون قانونگذاری نمیتونه قرار بگیره. اما یه وقت اون فعل بیرونی رو، یعنی این وقتی که یک کلماتی رو میگه علیه یک کسی یا عیب کسی دیگری رو داره میگه، برای چی داره این رو میگه؟ آیا در نفس خودش هم لذت میبره از این غیبت، از این حرف زدن؟ میشه غیبت، یعنی عیوب یه فرد دیگری رو پیش شخص دیگری با شرایطی که حالا داره. اما یه وقت نه، مثلا حواسش نیست یا نمیدونم اصلا لذتی نمیبره یا هر چیز، ما کاری به اون نداریم. میگیم خود این کار از نظر فقهی چه حکمی داره؟ یعنی گاهی فعل اخلاقی که مربوط به نفسه و دیده نمیشه یک تجلی بیرونی پیدا میکنه. اون تجلی بیرونیش از حیث اینکه به عمل مربوط میشه و به کنش انسان و رفتار انسان مربوط میشه، میتونه محل قانونگذاری قرار بگیره. مثل اینکه دروغ گفتن از یه نظر بله اخلاقیه، یه کسی کیف میکنه، لذت میبره که دروغ میگه، خب این داره رذیله اخلاقی رو مرتکب میشه. اما نه، یه وقت این دروغ گفتنش پیامدهایی داره برای دیگران. این میره در دادگاه شهادت دروغ میگه. اینجا وقتی قانونگذار میاد قانونگذاری میکنه، منظورش جنبه اخلاقی جرم نیست، که این چون دروغ گفت یک جرم اخلاقی مرتکب شد. نه خیر، رفتار اخلاقی رو و فعل نفس رو نیومده قانونگذاری کنه. این میگه چون این فرد اگر شهادت دروغ بدهد، حق دیگری ضایع میشه، باعث یه سری آسیب به افراد دیگه میشه، از این حیث میاد قانون گذاری میکنه. که برداشت من اینه که مواردی هم که در قرآن کریم ما لسان بیان حکم و قانون در ارتباط با باورها و فضائل و رذائل رو داریم، از این حیث هست. لذا میتونیم بگیم که گستره احکام و قوانین الهی در قرآن کریم ساحت همه ساحات وجودی انسان رو میگیره، ولی به لحاظ قانون اگر بگیم، قانون چون میاد ساحت‌های رفتاری رو پوشش میده، اینها هم ساعت‌های رفتاری رو پوشش میدن. بر همین اساس میریم تو ساحت قوانین رفتاری و وضعی و عینی. منظور ما از قوانین هم قوانینیه که بیان تکلیف میکنه، تعیین تکلیف میکنه، و هم قوانینیه که وضعیت‌ها رو روشن میکنن. از این حیث این دسته بندی رو داریم. دسته اول قوانین مربوط به ساحت خانواده، شکلگیری خانواده تا فروپاشی خانواده، اینها در قرآن کریم هست. قوانین مربوط به خانواده اتفاقا خیلی مفصل، خیلی هم مواردی که ریز بهش توجه شده. دسته دوم قوانین مربوط به حوزه اقتصاد، قوانین اقتصادی که باز هم در قرآن کریم خیلی ریز و مفصل مورد توجه قرار گرفته. دسته سوم قوانین مربوط به اجتماع، قوانین اجتماعی. باز تعبیر تاکید میکنم، میتونیم بگیم قوانین و احکام اجتماعی، قوانین و احکام خانواده، چون اصطلاح احکام هم در میان ما رایج هست و اصطلاح قانون در میان ما کمتر رایجه در متون دینی. میتونیدم هر دوتا رو مورد استفاده قرار بدید. خب قوانین اجتماعی هم در قرآن کریم فراوان هست. تعاونوا علی البر و التقوا، یه قانون اجتماعی. امر به معروف و نهی از منکر، قانون اجتماعی. چهارم قوانین سیاسی، امنیتی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی. حالا من همه رو یه جا آوردم چون به هم مربوطه دیگه، تعداد زیاد نکنیم. خب در قرآن کریم قوانین نظامی، انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و در یک کلام قوانین سیاسی خیلی زیاده. قوانین مربوط به سیاست داخلی، سیاست خارجی، که من در بحث حکمرانی امنیتی به برخی از این قواعد و قوانین در قرآن کریم اشاره کردم. پنجم قوانین مربوط به حوزه قضایی، به اصطلاح قضایی یعنی قضاوت، و الا قضایی به معنای مواد قضایی رو تو همون اقتصادی ما قرار دادیم. احکام قضایی و مباحث مربوط به جزا، حتی قصاص، حدود، دیات، تعزیرات، مباحث مربوط به فصل نزاع و خصومت و شهادات و اینها مفصله در قرآن. یعنی قوانین قضایی، جزایی، کیفری، اینها در قرآن مفصل آمده. دسته بعدی که فکر کنم دسته ششم بشه قوانین فرهنگی، علمی، تربیتی، باز در قرآن کریم هست. قوانین بعدی قوانین بهداشتیه، قوانین و احکام بهداشتی که باز در قرآن کریم داریم، و قوانین عبادی، قوانین و احکام عبادی هم که خب در قرآن مفصل آمده. خب من شماره گذاری نکردم ولی به نظرم 8 تا شد. بله بله 8 دسته شد این قوانین مربوط به حوزه کنش و رفتار انسان. خب اینها تو محل بحث ما هست. البته طبیعیه که ما به قوانین عبادی کمتر خواهیم پرداخت، فقط در حد فهرستی اشاراتی خواهیم داشت، ولی به قوانین مربوط به عرصه نهادهای اساسی مخصوصا، یعنی نهاد اقتصاد، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد حکومت و نهاد بهداشت، نهاد خانواده، توجه بیشتری خواهیم داشت، مخصوصا به قوانین مربوط به نهاد حکومت. این هم بحث مربوط به گستره احکام. بحث دیگری که ما در همین باز مباحث مقدماتی داریم مربوط میشه به سطوح قانونگذاری. قوانینی که ما در قرآن کریم داریم اینها یه سطوحی دارن. بعضی از این قوانین مربوط به سطح فرد میشن، یعنی یه حکمی آمده، یه قانونی آمده به فرد مربوط میشه، اما برخی از قوانین به ارتباط فرد با افراد دیگه، با جامعه، با حکومت، با حاکمان، با اینها مربوط میشه. طبیعتاً اون بخش فردی باز محل بحث ما نیست، چون حکمرانی قانونی رو داریم بحث میکنیم. یعنی بحث ما حکومت قانون در قرآن هست و حکمرانی قانونی و قانون حکمرانی هست. ببخشید. ما از چهار سطح اینجا میتونیم یاد بکنیم. البته گمان میکنم این رو در جلسات مقدماتی بحث حکمرانی هم من گفته باشم. این سطح بندی با یک رویکرد راهبردیه و با رویکرد گستره قوانین هست. ما یه دسته از قوانین رو داریم که در قرآن کریم آمده. اینها قوانین بخشیه، یعنی یه قوانینی داریم مربوط به ساحت خانواده است. قانون مخصوص بحث خانواده است، مثل اینکه مثلا قانون مربوط به شیر خوردن نوزاد که آمده حد و حدودش رو تعیین کرده و اگه بخوان بچه رو مثلا زودتر از اون موعد مربوطه از شیر خوردن بگیرن چه ضوابطی داره، مثلا پدر مادر باید با مشورت هم این کار رو مثلا انجام بدن و یکی از دو طرف نمیتونه رأسا مثلا تصمیم بگیره، یا شکل‌گیری نهاد خانواده، فروپاشی نهاد خانواده. بحث طلاق خب مربوط به ساعت خانواده است دیگه، این به بخش های دیگه مربوط نمیشه. یا یه قوانینی داریم مربوط به حوزه اقتصاده، قوانینی داریم مربوط به حوزه قضاوته. پس یه دسته از قانونها قانونهای بخشی هستن، ما باید به این توجه داشته باشیم. دسته دیگری از قوانین داریم که فرابخشی هستن، که بیشتر تو لسان فقها از اینها به عنوان قواعد یاد میشه. البته از اون دسته اول هم قاعده ما داریم، لذا حتی این تقسیم تو قواعد هم هست که قواعد هم گاهی بخشی هن گاهی فرابخشی. حالا ما لسانی که اینجا داریم استفاده میکنیم لسان قوانین هست. قوانین گاهی محدود به یک بخش هستند و تو قرآن اومدن، گاهی فرابخشی هستند. مثلا قاعده نفی سبیل یه قاعده ای هست که تو همه این ساحت هایی که گفتیم هست، یعنی توی نهاد حکومت قاعده نفی سبیل جاری میشه. اینکه یه کشور اسلامی نباید سلطه کشورهای غیر اسلامی رو بپذیره. بعد میبینید تو نهاد خانواده هم این هست، میگه که یک دختر مسلمان نمیتونه با یک مرد غیر مسلمان ازدواج بکنه. چرا؟ بعد یکی از استناداتش نفی سبیله. خب تو اقتصاد هم این پیاده میشه، میگیم در اقتصاد هم شما نمیتونید سلطه غیر مسلمان رو بر مسلمان بپذیرید. توی قضاوت هم هست، یعنی اونجا هم میگید کاپیتولاسیون رو نمیشه پذیرفت. یا مثلا قاعده مثل قاعده نفی حرج، این که میگه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حج آیه 78، اون نفی سبیل که عرض کردم، نساء آیه 141، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نفی حرج مربوط به یک ساحت نیست، این مربوط به همه سطوح. لذا میگیم اینجا با یک قانون فرابخشی روبرو هستیم. پس اگر از بالا به سمت پایین بریم، یه دسته قوانین فرابخشی هن، یکم پایین تر قوانین بخشی هن، دو سطح پایین تر هم داریم. دو سطح پایین تر هم داریم متناسب با اون سطوح راهبردی که قبلا عرض کرده بودم. قبلا عرض کرده بودم که از منظر راهبردی وقتی با آیات قرآن کریم نگاه میکنیم، هم راهبردهای فرابخشی در اختیار ما قرار میده، هم راهبردهای بخشی. حالا تو قوانین هم همینجوره، یعنی اون راهبردهای فرابخشی پشتیبانی میشه توسط قوانین فرابخشی، راهبردهای بخشی پشتیبانی میشه توسط قوانین بخشی. یعنی این مسئله براش دیده شده. دو تا ساحت دیگه هم داره. یکم بیایم پایین‌تر به ساحت قوانین تاکتیکی میرسیم. قوانین تاکتیکی متضمن یه سری انعطاف ها هست. یعنی ما با تکیه بر اصول یه جاهای انعطاف از خودمون نشون میدیم. مثلا قانون تقیه. قانون تقیه این یک قانون به اصطلاح تاکتیکیه، میتونه ما رو در صحنه‌های مختلف کمک بکنه که از یه انعطافی برخوردار باشیم، که حالا انشالله در جای خودش من توضیح خواهم داد. و آخرین سطح قوانین تکنیکیه، که قوانین تکنیکی دیگه کاملا فردی میشه. مثلا همون تقیه رو که در سطح به اصطلاح تاکتیک من مثال زدم، حالا در سطح فرد که بیاد، اینکه این فرد در این موقعیت الان چگونه میخواد تقیه رو اجرا بکنه دیگه به تکنیک خود فرد مربوط میشه و باید در جای خودش انشاءالله اینها رو باز توضیح بدیم و بحث بکنیم. بحث دیگری که تو همین مقدمه داریم، من مایلم اینا رو اگه بشه امروز مباحث مربوط به کلیات قانون در قرآن رو تمام کنیم، مربوط به قانونگذار یا قانونگذاران میشه. خب در اینکه خدا قانونگذار هست که شک و تردیدی نیست، این قسمت مسلمه، اما محل بحث اینه که آیا غیر از خدای متعال رسول الله هم حق قانونگذاری داره؟ ائمه علیهم السلام هم حق قانونگذاری دارن یا نه؟ فقهای جامع و شرایط حق قانونگذاری دارن یا نه؟ مردم چطور؟ آیا حق قانونگذاری دارن یا نه؟ خب در مورد خدای متعال عرض کردم که این مسلمه، یعنی هیچ تردیدی درش نیست. انعام 57، یوسف 67، ان الحکم الا لله. نساء 105، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. بعضی از این آیه این برداشت رو کردن که انبیا میفرماید که ابلاغ کننده هستند، قانونگذار فقط خدا هست. خب اما دیدگاه، البته این دیدگاه هم میپذیره که انبیای الهی که حکومت تشکیل دادن در بخش حکومت اجازه قانونگذاری داشتن، یعنی اینم باز محل بحث نیست. یعنی خدای متعال احکام شرعی رو یگانه منبع وضعش هست، اما احکام حکومتی در حوزه انبیا، ائمه، فقهای جامع و شرایط مشکلی نداره. اما بحث الان این نیست، بحث اینه که همون بخش اول که حکم شرعیه، آیا پیامبر هم میتونه وضع بکنه یا نه؟ خب یه دیدگاه اینه که بله، حتی در همون، یعنی غیر از بحث احکام حکومتی، رسول الله صلی الله علیه و آله، نه ائمه و فقها، نه، رسول الله صلی الله علیه و آله حق داشته که حکم شرعی هم وضع بکنه. استنادشون به آیه، به بعضی از آیات هست، از جمله آیه 59 سوره حشر که فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که میگن آیه عامه، یعنی شامل احکام شرعی هم میشود. خب اونایی که میگفتن نمیشه، توضیحشون این بوده که این آیه منظورش در بخش احکام حکومتیه. حتی در آیاتی مثل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم که این مطلب مطرح شده در سوره نساء آیه 59 و البته موارد دیگری که این آیه اطیع الله و اطیع الرسول آمده، باز همین بحث مطرح شده. غالبا اینجور گفتن که اطیع الله یعنی احکام شرعی، اطیع الرسول یعنی احکام حکومتی، و برای همین کلمه اطیعو تکرار شده. اما ما چون روشمون معمولا این نیست در این جلسات که وارد بیان اختلاف دیدگاه ها بشیم و اقوال مختلف و ادلهش و اینها، چون این یک تفصیلی رو میخواد که ما الان در این جلسات بر اساس اون تفصیل بنا نداریم حرکت بکنیم، بیشتر داریم یه بحث کلانی رو طراحی میکنیم که حالا بعداً انشالله ابعاد مختلفش کار بشه، داریم در خطوط کلان حرکت میکنیم. دیدگاه منتخب ما این هست، بر اساس آیه 48 سوره مبارکه مائده که میفرماید فحکم بینهم به ما انزل الله، برداشت ما و دیدگاه منتخب ما این هست که رسول الله صلی الله علیه و آله با اجازه خدا از حق تشریع برخوردار بوده، یعنی اختیارات حضرت رسول صلی الله علیه و آله فقط مربوط به حوزه احکام حکومتی نبوده، بلکه در خصوص احکام شرعی هم اون جاهایی که خدای متعال بهش اجازه داده حق تشریع داشته. پس رسول الله با اجازه خدا از حق تشریع برخوردار هست از نظر ما. این تا هست تا آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل میشه که ما بر اساس الیوم اکملت لکم دینکم میگیم که دین تمام شد، تکمیل شد دیگه. لذا اعتقاد ما اینه که ائمه علیهم السلام تبیین کننده هستند. خود ائمه علیهم السلام هم میفرمودند که چون خدای متعال در قرآن فرموده که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، نحل آیه 89، شما هر سوالی دارید از ما بپرسید، ما بر اساس قرآن رو به شما جواب میدیم. خب شواهد بسیار زیادی هم هست که باز من الان نمیخوام وارد نقل اون موارد بشم. اما احکام حکومتی عرض کردیم مشکلی نداره، هم رسول الله هم ائمه علیهم السلام هم فقهای جامع الشرایط، فقیهی که حکومت تشکیل میده، از احکام حکومتی برخوردار هست، از جمله بر اساس آیه 59 سوره نساء که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و ادله دیگه که باز ما الان بنا نداریم که وارد اون ادله بشیم. بحث بعدی که داریم در خصوص همین بحث کلیات که من اجازه میخوام که این رو هم بگم، بحث اهداف تشریع قانون هست، یعنی قانون برای چی وضع میشه. در جلسه گذشته ما یه دونه هدف رو بحث کردیم چون اون هدف از نظر ما خیلی مهمه، یعنی بحث لیحکم بین الناس فی مختلفو بود، یعنی اینکه فلسفه یکی از فلسفه های ارسال رسول عرض کردیم ساماندهی به امر جامعه هست، برقرار کردن نظم بر اساس عدالت تا مردم به لقاء الهی نائل بشن، یعنی زمینه عبادت خدا براشون فراهم بشه. اما در بحث امروز میخوام یک کمی این رو جزئی تر و تفصیلی تر بگم، البته بازم تفصیلی نیست، در حد یه فهرست هست، ولی اگر خواستید باز من ارجاع میدم شما رو هم به دایرة المعارف قرآن کریم و هم فرهنگ قرآن کریم. فرهنگ قرآن کریم اصلا یه جلدش کلن مربوط میشه به واژه حکم و زحمت خوبی کشیده شده، اون رو حتما ببینید. اما در دایرة المعارف قرآن ذیل مدخلهای مختلف، هم مدخل حکم هست هم مدخلهای دیگر مربوط به حق و حقوق و اینها، که حالا ما انشاءالله بحثهایی هم در اون زمینه خواهیم داشت. خب من اینا رو بدون اینکه تقدیم و تأخیری مطرح باشه عرض میکنم بر اساس خود آیات قرآن کریم. یکی بحث هدایت بشر و جلوگیری از گمراهی، این که میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو از مبدأ تا مقصد در مسیر راهنمایی بفرما. خب این قانونی میخواد، قوانینی میخواد دیگه. لذا میفرماید که یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون، آل عمران 103. خدا برای شما آیات خودش رو تبیین میکنه لعلکم تهتدون، تا شما در مسیر باشید، راه رو گم نکنید. دو، تحصیل منافع مادی. بعضی از قوانین که از سوی خدای متعال وضع شده و در قرآن کریم آمده برای اینه که بعضی از افراد به یه سری منافع مادی برسن. انما الصدقات للفقراء والمساکین، توبه آیه 60. نمی‌دونید چرا گفتیم صدقه بدید؟ حالا صدقات واجب و مستحب رو گفتیم، زکات بر افراد توانمند در اون موارد واجبه. اینا برای فقراست، یک افرادی تو جامعه هستن که اینها خرج زندگیشون رو ندارن، دچار سختی هستن، یتیمان، مساکین، ابن السبیل ها، بله این مواردی که در سوره خود توبه هم آمده. پس تحصیل منافع مادی، رفع مشکلات مادی مردم، و از زن فی الناس بالحج تا میرسه به اینجا لیشهدوا منافع لهم، حتی در حج که یک عمل عبادیه میفرماد که اونجا هم یکی از فلسفه های وجوب حج هم اینه که مردم نیازهای اقتصادیشون تأمین بشه. کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، حشر آیه 7، ثروت فقط بین اغنیا در گردش نباشه، نه گفتیم چرخه توزیع ثروت و بازگشت ثروت از اغنیا به فقرا باید توسط حکومت اسلامی در جامعه برقرار بشه، که حالا در سوره حشر که آمده بود اونجا بحث تقسیم غنایم و نحوه تقسیم غنایم بود که چرا، که ما البته قبلا سوره مبارکه حشر رو خوب خوندیم توی بحث حکمرانی امنیتی، چرا اونجا غنایم اختصاص پیدا کرد به فقرا و به افراد بی بضاعت و قرار شد که به اغنیا تعلق نگیره، فرمود کیلا یکون دولتن بین الاغنیا امن کن. سوم بحث امنیت جانی، اینکه مردم امنیت داشته باشن، بخشی از قوانین مربوط میشه به تأمین امنیت، مثل کتب علیکم القصاص ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، سوره مبارکه بقره 178-179. پس بخشی از قوانین هم مربوط میشه به تأمین امنیت، بخشی از قوانین مربوط میشه به رشد قوه تفکر، تعقل، شکرگزاری و تعظیم خدا، لعلکم تفکرون، تتفکرون، تعقلون، تشکرون، مخصوصا احکام عبادی که از سوی خدای متعال آمده، احکام اقتصادی مثل انفاق امثال اینها که آمده. پنجم تقوا و تطهیر نفوس، کتب علیکم الصیام تا میگه لعلکم تتقون، خذ من بقره 183، خذ من اموالهم صدقه تو تطهرهم و تو زکیهم بها، توبه 103. پس یه سری از مقررات هم هدفشون تقوا هست، تطهیر نفوسه. ببینید اینا یه چیزاییه که در قوانین بشری اینا رو نمیشه پیدا کرد. حالا من این قسمت رو انشالله در جلسه بعد شاید برسیم که توضیح بدم، یعنی روی کردی که در وضع قوانین وجود داره، چون یه بحث اینه که آیا ما خودمون انسان‌ها نمیتونن قانون گذاری بکنن، که اون بخش مردم بود که موند که من پیش از این مطرح کردم، این رو انشالله من در بحث بعدی بهش خواهم پرداخت. ششم دفع مفسده و ضرر، و یحرم علیهم الخبائث، اعراف 157، یه چیزایی که برای شما ضرر داره خدا اینا رو حرام میکنه، یا در مورد گوشت خوک که میگه فانه رجسون، انعام 145، یا در مورد شراب و قمار چی میفرماید؟ مائده 91، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر. چرا شراب حرام شده؟ چرا قمار حرام شده؟ چون شیطان میخواد از این مسیر در میان شما دشمنی ایجاد بکنه. قمار و شراب ضرر داره برای شما، چون ضرر داره حرام کرده که اینها از شما دور باشه، شما امنیت داشته باشید. هفتم بعضی از قوانین برای آسان کردن زندگیه. اگه ما قانون نداشته باشیم ببینید چه اتفاقی میفته، نظم جامعه به هم میریزه دیگه. قانون میگذره زندگی برای ما آسان بشه. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خدا برای شما آسانی میخواد، سختی نمیخواد، لذا از طریق قانون گذاری میخواد زندگی رو براتون آسان بکنه. هشتم استقرار عدالت، مبارزه با ظلم، بخشی از قوانین تو این جهته در قرآن کریم، از سارق و سارقه فقط و ایدی هما، باز مائده 38، خیلی از این آیات تو سوره مائده است که عرض کردم بعدا انشاءالله میخونیم. نهم نیل به بهشت، اگر ما تابع قوانین الهی بشیم به بهشت میرسیم، این همون بخشیه که انسان ها نمیتونن دیگه. انسان ها نمیتونن قوانینی وضع بکنن که شما بگی با عمل به این قوانین به بهشت نائل میشید، این فقط کار خداست دیگه. یدخلکم جنات تجری، تا میرسه اینجا و مساکن طیبه فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، صف 11 و 12. خب این بحث هم تمام، یعنی ما در بحث اهداف وضع قانون 9 مورد رو ذکر کردیم، ولی میتونیم کل اینا رو در دو بند خلاصه بکنیم. یعنی میگیم بعضی از اهداف مادیه، بعضی از اهداف معنویه. اون اهداف مادی رو انسان‌ها خودشون هم میتونن تعقل بکنن، بفهمن، وضع بکنن، اما اون اهداف معنوی رو نمیتونن. از این جهت هست که حتما ما احتیاج به وحی داریم. عرض کردم این رو حالا چون بحثش مفصله امروز ظاهرا نمیرسیم چون وقت ما تمومه، ولی من انشاءالله در جلسه بعدی عرض خواهم کرد. خب وقت ما تمومه، من اینجا بحث رو ختم میکنم، ولی این بحث کلیات ما تمام نشد. ما در همین بحث مقدمات مربوط به حکمرانی قانونی در قرآن چند تا بحث مقدماتی دیگه هم داریم که اینها رو بگیم بعد برسیم به طراحی بحثمون، که وقتی میریم سراغ آیات قرآن کریم بر اساس چه محورهایی میخواییم این کار رو انجام بدیم، که البته این طراحی هم داره شکل میگیره، بخشیش در جلسه گذشته عرض شد، بخشیش رو امروز. وقتی این مقدمات رو من تمام کنم، اون چارچوبی رو که برای تجزیه و تحلیل مباحث داریم تکمیل خواهد شد. مثلا ما امروز گستره احکام و قوانین رو که گفتیم، خب بخشی از چارچوب روشن شد، ولی بر اساس اون چارچوب کلانی که در جلسه 90 خدمتتون عرض کرده بودم، ما هنوز چند تا بحث دیگه داریم که من بگم تا اون چارچوب کلی و محورهای کلی و کلان انشاءالله شکل بگیره، که وقتی میریم سراغ قرآن کریم، چون ما نمیتونیم همه آیات مرتبط رو باز بخونیم، ما کارمون گزینشی خواهد بود، ولی خودتون اگه خواستید بعد دنبال بکنید دیگه اون چارچوب کلی در اختیار باشه که بر اساس اون چارچوب بشه این بحث رو پیگیری کرد. متشکرم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. در خدمتتون هستم، فرمایشات شما رو میشنوم. جناب آقای دکتر حسینی، شیخ حسینی، دیگه جلسه تحویل حضرت عالی من استفاده میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب مثل اینکه آقای دکتر شیخ حسینی یا تشریف ندارن یا صداشون رو نداریم. من از دوستان خواهش میکنم اگر مطلبی هست بفرمایید، میکروفونتون رو باز کنید، بفرمایید، من استفاده میکنم. اگرم بنویسید که آقای مهندس جوزدانی برای من اونها رو کپی پیست میکنه، فایلو سعی میکنه که فونتش رو درشت کنه که من بتونم بخونم، چون من از اینجا سیستم از من فاصله داره، نوشتهاتون رو نمیتونم بخونم. بله خیلی ممنون. حالا یا من صدای عزیزان رو بله ندارم، کسی داره مطلبی می نویسه؟ آها بله بله، به هر حال خیلی ممنون و متشکر از همه دوستان. از خدای متعال باز هم می خواهیم انشاءالله به همه ما توفیق بده با معارف قرآن کریم، مخصوصا در ساحت قوانین انشاءالله بیشتر آشنا بشیم، عمل بکنیم. ما در خدمت برخی از اساتید هم خواهیم بود، از جمله خدمت آقای دکتر مطهری بودیم و قرار شد که انشالله یک جلسه در آینده از محضر جناب آقای دکتر مطهری استفاده بکنیم درباره بحث قانون در سیره رسول الله صلی الله علیه و آله و در اون عصری که حضرت رسول صلی الله علیه و آله مبعوث شدن، اینکه قوانین جاهلی مثلا قانون در عصر جاهلیت چگونه بوده، بعد چطور شده. همین آیه‌ای که من خوندم هم مربوط به اون بحث بود که افا حکم الجاهلیت یبغون. این رو حالا با عنوانی که بعداً دقیقش رو آقای مطهری انشالله به ما خواهند گفت، ما انشالله خدمتشون خواهیم بود. سعی میکنیم بعضی از دوستانی که جنبه فقهی کار رو هم پیگیری کردن در قرآن، باز از اونها هم بخوایم که بیان به قانون از منظر فقهی در قرآن کریم هم بپردازن و دیدگاهاشون رو برای ما بیان بکنن. من فعلا حالا این مقدمات رو بگم که زیرساخت بحثمون معلوم بشه و به چارچوب کلان بحث خودمون برسیم. وقتی وارد محتوا بشیم دیگه انشالله از دوستان عزیز استفاده خواهیم کرد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.